سلام علیکم رحمت الله برادران و خواهران عزیز. میلاد مبارک حضرت رضا سلام الله علیه رو در شهر امام رضا سلام الله علیه به دوستان تبریک عرض میکنم. اجمالا تجربیات بنده و شما دیر یا زود بر هم تطبیق میکنه، چون راهی که طی کردیم، بالا بنده به عنوان کار طلبگی با همه مشکلاتی که شما امروز مواجه هستید، بلکه بیش از این مشکلات، کسانی که نسل قبل از شما وارد عرصه ها شدن مواجه بودن، اونایی که باز نسل قبل از ما بودن مشکلات مضاعف داشتن. یه دوره‌ای بوده در این جامعه که روزه امام حسین هم می‌خواستن بخونن، باید می‌رفتن تو خونه تیمی تو باغات اطراف شهر. یه دوره‌ای بود که امامه از سر روحانی و حجاب از سر زنان برمی‌داشتن. اونایی که در اون دوره‌ها تبلیغ چهره به چهره می‌کردن، کار کارستان اونا بود و خطر میکردن جانشون، مالشون، آبروشون، آسایششون، همه چی رو ریسک میکردن و در طبق اخلاص میگذاشتن. الان هم البته کار فرهنگی تربیتی با بدنه جامعه مشکلاتی داره، حتما مشکلاتی داره، اما اینو بدونید یک هزارم مشکلات اونا نیست. یک موجی از بچه ها بعد از انقلاب از دانشگاه و دبیرستان ها و محیط های غیر روحانی و غیر طلبگی آمدن سراغ طلبگی. خیلی غیر عادی بود، متلک و تمسخر که دانشگاه و پزشکی و فلان اینا رو ول کرد و کار و کاسبی و باباش زمین داره، باغ داره، کارخونه، اینا همه رو ول میکنن. و مسئله منزلت اجتماعی، مسئله که آینده زندگی شخصیمون چی میشه، اینا مسائلی بود که تقریبا با خودمون حل کردیم که بهش اصلا فکر نکنیم. یعنی یک موجی از بچه ها از دانشگاه و دبیرستان و خانواده های غیر روحانی فقط به دلیل عشق به انقلاب، نه که بخوان روحانی بشن به عنوان یک شغل، روحانیت رو به عنوان یک شغل، یک لباس خاص، صنف خاص، شغل خاص نمیدیدن. بریم با مکتب، با فرهنگ اسلام آشنا بشیم، آشنایی استدلالی عمیق، و بتونیم خدمتی بکنیم توی قضایا. الگوهای پیش چشم این بچه ها بودن که همین کاری که این تیپ آدم ها، این تیپ طلب آخوند ها، نه همه آخوند ها، این تیپ دارن میکنن، این ضرورت و خلأ بزرگ جامعه است و باید این مسیر رفت. و بعد اینکه خب حالا منزلت اجتماعی چی میشه، ضمانت شغلی چی میشه، حقوق زندگیمون از کجا بگذره، ازدواج بکنیم نکنیم، بعد که ازدواج کردیم اجاره خونمون از کجا بیاریم، بیمه، تامین بیمه اجتماعی، نمیدونم مسکن فلان، نا به هیچ کدوم از اینا فکر نکرده این بچه ها. فقط به خدا اعتماد کرده، چون خداوند فرمود که هر کس برای ما اقدام بکنه ما هواشو داریم. فرمود شما دنبال عزت و اسم و رسم و آبرو نرید، شما برای خدا عمل کنید، خدا آبرو هم میده. شما البته با محاسبه و عقلانیت تو این مسیر کار بکنید. این حرفایی که اساتید ما با ما گفتن، من دارم به شما میگم، نه اینکه بنده اینا رو عمل کرده باشم، نه، ولی چیزایی بود که اساتید ما میگفتن، ما گوش میکردیم و آثارش تو زندگی خود اونها ما دیدیم. متأ امثال بنده چون عمل نکردن ندیدن، ولی اونها کردن، عمل کردن و نتیجهش دیدن، ما هم نتیجهش تو زندگی اونها دیدیم. دنبال شهرت و اسم و رسم نبودن، دنبال آبروی اجتماعی نبودن، دنبال شهرت، دنبال مدرک، دنبال پول، دنبال که حالا هم کار مذهبی میکنیم هم وسطاش زندگیمونو با یک تیر دو تا نشون میزنیم، حتی دنبال اینم نبودن. با یک تیر یک نشون فقط میخواستن بزنن، با یک تیر فقط یک نشون. واقعی که وظیفمون چیه؟ اون نشونای بعدی رو خدا درست میکرد و میکنه. ما رفقایی داشتیم که اینا روحیه‌شون اینجوری بود، با دست خالی بدون هیچ ضمانت مادی، فقط با اعتماد به وعده های خدا حرکت کردن و کاری که میگفتن نمیشه اینا کردن، شد. بعد خداوند به اینا آبرو هم داد، زندگیشون هم تأمین کرد، و همون چیزایی که اگر دنبال دنیای هم میافتادن اینقدر بهش نمیرسیدن. یعنی برای دنیا برنامه‌ریزی نکردن و خدا بیشتر از داد، یک ذره فکر نکردن ما مدرک از دانشگاه باید بگیریم یا از حوزه. دلتونو به این چیزا خوش نکنید، اینا اعتباریاته. باید کار کنیم، باید روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت، 30 سال کار کنیم. بعد وقتی که هدف رو درست تنظیم بکنی، این مشکلاتی که همه فکر میکنن مشکلات اصلی است، بعد میبینی اینا همه مشکلات جانبیه و هیچ کدوم مهم نیست. یعنی وقتی که میاد مهم نیست، وقتی هم که نمیاد مضر نیست. اینا یک چیزاییه که دیگه تو کلاس ها به ماها یاد نمیدن، اینا رو ما تو زندگی دیدیم، اینا رو تو هیچ کلاسی با آدم نه، هم تو دانشگاه هم تو حوزه خلاف اینا رو به شما میگن، ولی ما دیدیم کسانی که اینا دغدغه مدرک و شهرت و زندگی و ضمانت مادی اینا هیچی نداشتن، دنبال اینکه خودشون جای اثبات بکنن هیچ وقت نبودن، دنبال حرف مکتب بودن، دنبال تبیین مکتب بودن. با یک تیر دو تا سه تا نشون نزنین، با یک تیر یک نشون. اعتماد به خداوند و وعده میده که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، این وعده یه قول مشخص خداوند داده، فرمود شما برای ما در راه ما کار بکنید، من نه یک راه، سبیل نه سبیل، سبلنا هزار تا راه جلو پاتون میذارم، نشونتون میدم، مثلا خودم میبرم. میفرماد شما برای خدا کار بکنید، یجعل له فرقان، قدرت تشخیص به شما میده، یه قدرت تشخیصی میده که با که مدرک اجتهاد و مدرک دانشگاه هم داشته باشی گاهی این تشخیص رو نداری. لذا شما میبینید هم آیت الله داشتیم، هم دکتر پروفسور که شعور دینی اجتماعی و بصیرت اجتماعی و سیاسی نداشتن و ندارن. مله اگه تو مسیر حق نیستن، جلوی حق نمیستن. نمونهاش تو همین 30 سال انقلاب داشتیم، نمونهاش در تاریخ اسلام داشتیم. حالا من نمیخوام وقت شما رو با بعضی چیزهایی که مشکلاتی که امثال من خودمون دیدیم داشتیم اینا رو چیز کنم، یعنی شرایطی ممکنه برسه آدم ندونه اصلا میخواد چیکار بکنه، و بعد محاسبه نمیکردن، به حساب خدا می نوشتن، احتساب علی الله، به حساب خدا نه به حساب کسی دیگه. الان شما ببینید کسانی هستن که بحثای به اصطلاح دینی مذهبی میکنن و برای جلساتی که میرن از قبل طی میکنن، اینقدر بدید اگه نه نمیام، و این برایشون عادیه. فرمودن لا اسألکم علیه اجر، من معامله نکردم، من معامله نمیکنم با شما. اصلا دین اگر شد کالای تجاری، فاتحهشو بخونید. کم کم یه عده شومن مذهبی پیدا میکنیم، شومنای مذهبی، شومنای فرهنگی طی میکنن، آقا فلان کس بیاد نمیدن، فلانی مجری اینقدر، نمیدن مداح اینقدر، خواننده اینقدر، سخنران اینقدر، فلان این شده کاسبی. از تو اینجور جلسه ها چیزی بیرون نمیاد، اینو بدونین، فرهنگ بیرون نمیاد، معرفت بیرون. این جلسه ها برای بیلان کار و نون خوردن ادارات تبلیغاتی و سازمان های رسمی تبلیغات و نونم چیزه، اینا یه عده کارمندن اینجا باید حقوق بگیرن، باید بیلان کار بدن به بالا، بعدم بگن این تعداد جلسه گذاشتیم، اینقدر پول دادیم، فلانی آمد دادن 3 میلیون گرفت، او آمد 1 میلیون گرفت، مداحمون خیلی خوب اجرا کرد، خواننده‌مون هم خیلی خوب همه رو رقصوند، مجریمون هم با کیفیت عالی جلسه رو اجرا کرد. اینا به درد دنیای آدم ها میخوره، اینا به درد آخرت نمیخوره. و شما بدونین از توی این جور جلسات فرهنگی آدم بیرون نمیاد. اونایی که مسیر تاریخ رو عوض کردن از توی این جلسه هایی که قرارداد مالی میبندن با سخنران مذهبی و مداحش و خوانندش و رقاصش و مجریش و اینا، بازیه. اونایی که تاریخ رو ساختن برید ببینید کیا بودن، کسایی که برای جلساتشون از جان و مالشون از آبروشون مایه گذاشتن، با یک تیرم فقط یه نشون خواستن بزنن، او هم خدا، و بعد زحمت کشیدن، 30 سال 40 سال کار کردن. وقتی که بقیه شبا میخوابن، اینا شبا نمیخوابن، وقتی بقیه میرن مهمانی اینور اونور، اینا نمیرن، بقیه نشستن دارن تفریح میکنن، اینا نمیکنن، اینا دارن جور بقیه رو میکشن. اینا روزی 10-15 ساعت کار میکنن، 30 سال 40 سال. اینا اصلا دنبال منزلت اجتماعی و تصدیق و اینکه کی ما رو قبول داره کیا ما رو قبول نداره، اینا فقط میخوان خدا قبولشون داشته باشه. کارشون هم البته باید علمی و دقیق باشه. بنابراین به شدت بپرهیزید، چون شما دوستان کارتون تر، من نمیگم شما که البته نه پولی دارید نه پولی میگیرید نه کسی به شما پولی میده، من راجع به شما حرف نمیزنم، دارم راجع به اصل این مسئله که یه وقت فکر نکنید تبلیغ ایدئال، او تبلیغیه که اون مبلغ کسانی هن که برن دنبالشون هی زنگ میزنن و التماس که بعد اون پول میگه اینقدر پول بدی تا من بیام. اگر کار فرهنگی مذهبی تبدیل شد به کاسبی، این دیگه الهی نیست. اما مغالطه نشه، اما حتما باید برای کسانی که دارن کار تبلیغی فرهنگی میکنن و دارن وقت میگذارن و به جایی که بره دنبال منافع مادیش آمده دنبال وقت میذاره برای کار تبلیغ و تحقیق، خب این زندگی داره، این اجاره خونه داره، زن و بچه داره، مشکلات داره، بچهش مریض میشه، باید ببره همین دکتر و بیمارستانه و همین دوا رو بخره براش. گفت طرف گفت آقا اخلاص در رفته چند؟ بالاخره این رو اونایی که مدیریت میکنن، اونایی که جلسه میگذارن، دعوت میکنن، اونایی که برمیدارن حاضرن مبالغ زیاد بدن برای کارهای کم ارزش ولی پر سر صدای به اصطلاح مذهبی، اما حاضر نیست 50 طلبه یا دانشجوی مسلمان اهل فکر انگیزه دار با اخلاص رو زیر پوشش بگیرن که بگن آقا تو اول زندگی 10 ما تأمینت میکنیم، اجاره خونت یک بخشش با ما، ماهی اینقدر بهت میدیم، تو ولی تمام وقت تو بذار برای مطالعه و کار. هنوز عقل جامعه ما به اینجا نرسیده، جامعه مذهبی ما. پول میدن برای کارهای به اصطلاح مذهبی، نمیفهم، نمیدونه الان تربیت نویسنده، تربیت هنرمند، توزیع درست کتاب و نشریه و نوارهای مفید در سطح کشور، تغذیه کتابخانه ها، جلسه های حلقه های کوچک چهره به چهره آموزشی در شهر و روستا، اینا الان باید تقویت بشه. بعد میبینید مثلا چه چیزا پول سر چه چیزایی میدن که سر صدا داره و ظاهرش هم کارهای مذهبیه اما باطنش هیچی نیست، هیچ ادا اصول مذهبیه ولی هیچی نیست، فرمالیته، شکل گرایی، قشر گرایی، ظاهر زدگی. پس این حرف من معنیش نبود که فردا به یک طلبه دانشجوی یک محققی چیزی نده، میگن آقا کار فرهنگی اگر مادی نباید بشه. خب او اگه مادی نیست تو یک کمی باید جنابالی سرکیست شل بکن، به جایی که سالی 3 بری سفر خارج، یک بار برو او دوباره دیگه شه بده 5 متا، نه هر طلبه ای و نه هر دانشجویی، اونایی که واقعا دارن زحمت میکشن. من طلبه ای میشناختم که در حد نبوغ بود، چون هر سفیره که میخون ناخواسته حفظ میکرد، انگیزه هم داشت. زمانی که اولی که ما رفتیم قم بعد از اینکه جنگ تمام شد و ایشون فقط به خاطر که نمیتونست اجاره خونش رو بده و خرج بچه هاشو بده، طلبگیر ول کرد، مسافرکشی میکرد بین تهران قم. اول گفت موقتا این کار رو میکنم، بعد دیگه مجبور شد بره، در حالی که من یقین داشتم ایشون اگر امثال ایشون اگر یک آدم با شعوری پیدا میشد میگفت آقا من خرج تو رو نصف خرج تو 5 میدم، این 5 میتونست با آرامش درس کن بخونه و مطالعه کنه، یک سرمایه ای میشد برای اسلام و شیعه اینجور آدم ها. لذا مخالفم هستم که به تمام طلبه ها به یک اندازه بدن. البته پولی که به طلبه ها میدن میدونین هیچی نیست، خط فقره، کمترین حقوق رو طلبه میگیره، مظلومترین قشر طلبه است. اما در این حال من اگر باشم میگم همین مقداری که دارید به اینا میدید 5 به 1/5 اینا باید داد، بقیه هم برن دنبال کار دیگه ای. ولی این 1/5 با تمام قدرت و وقت باید کار کنن، وقت اینا خروجیشون 90% خواهد بود. ولی الان شما ممکنه 10,000 طلبه باشن، همه تو مشکلات زندگی، اکثر هم درست درس نمیخونن، درسای رسمی نمیخونن، امتحان میدن، درس درست نمیخونن، مطالعه نمیکنن، مطالعات جنبی ندارن، یه مقدار کتابای رسمی فقه و اصول لمعه مکاسب رسول میخونن. تو حوزه تبلیغ هم اونایی که طلبه نیستن حواسشون باشه که تبلیغ چهره به چهره معنیش نیست که حالا چون مثلا رسانه نیست و حضار محدودن و اینا هر چی به دهنمون اومد بگیم، هر چی به قلممون اومد بنویسیم، اینجوری نیست. کسی که بین یک جلسه 5 گوشه یک مدرسه یا خانه یا یک مسجدی با یک جلسه 5,000 تفاوت قائل بشود، این مبلغ دین نیست. شما اصلا نباید نگاه کنید جلوی شما 5 اولا که جلسات 5 حضوری تأثیرش از جلسات 5,000,000 غیر حضوری بیشتره. آدم ها همه تو جلسات حضوری ساخته شدن، بنده خودم تجربه نوجوانیم از جلساتی که داشتم، اونایی که اول میخوندیم و یاد میگرفتیم تا بعد که سنمون بالاتر رفت همونا رو به دیگران منتقل کردن، یاد شخصیت آدم در همون نوجوانی و در همین جلسات محدود شکل میگرفت. ما جلسات 3-4 تا حلقه محدودی بود سال 56 و 57 که من 13-14 سال 15 سالم بود، شخصیت فرهنگ فکری من تو همون جلسه ها شکل گرفت تقریبا. مسیر ما، مسیرم یادم از اونجا تعیین شد و آمد جلو. و شما هم همینطور. برای یک جلسه 5 نفری باید همان مقدار منطقی باشی، منطقی حرف بزنی که انگار 5 میلیون دارن فرق میکنه. برای 5 نفر باید همانقدر منطقی حرف بزنی. 2-4 تو جلسه 5 نفری هم 4 است، 2-2 تو جلسه 50 میلیونی هم 2-2 4 است. همانقدر که بعد مخاطب شما کمیت نیست، مخاطب شما انسانه، انسان کیفیته نه کمیت، هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ روحانی. جسمانی قرآن میفرماد قتل یک نفر مساوی با قتل کل بشریت، یک کشتن یه نفر مثل که 7 میلیاردو بکش. پس قرآن به جان انسان، فیزیک انسان، حیات مادیش کمی فکر نمیکنه، کیفیه. چه رسد به حیات معنوی. حضرت امیر وقتی میخواستن برن یمن به پیامبر فرمودن اذنی یا رسول الله، منو موعظه کنید، رهنمود بدید به من تو آخرین لحظه. دوباره چند تا چیز گفتن، یکیش این بود، فرمودن یک نفر اگر کل محصول این سفر شما فقط هدایت و نجات معنوی و فکری، نجات عقلانی یک نفر باشه، ارزشش از کل جهان بیشتر است، از هر چه آفتاب بر اون میتابد. پس شما چه به لحاظ نجات یک انسان، چه به لحاظ مادی چه معنوی، آدما رو نشمرید، چون خداوند آدما رو نشمرده. برای خداوند یک انسان با فلسفه کل این خلقت ارتباط داره. حتی یک نفر، همین کسی که کوچیک کوچیک خیابون میره محلش نمیذاری، همین به فلسفه خلقت مربوطه. و بعد همونقدر منطقی حرف بزنی برای یه نفر آدم که انگار الان 1000 دانشمند نشستن جلوت که چقدر مواظبی یه وقت اشتباه نگی، آبرود نره، یا مثلا باید برای یه نفرم که داری تو یک مسجدی مرسی حرف بزنی، برای او یک نفرم همینقدر دقیق و منطقی باید حرف بزنی. اگر کسی توانست تو جمع 2-3 نفری درست مطلب رو منتقل کنه، این تو جمع 2000 نفریش هم میتونه. اگه کسی اینجا نتونه، اونجا هم نمیتونه. پس اینایی که گفتم من نمیخواستم بگم، چون گفتن راجع به تجربه و بعضی نکات بگو که برای دوستان به لحاظ روحی مؤثر باشه، عرض کردم اینا رو. کار رو بسیار مهم بدانیم، کمیت مهم نباشه، با یک تیرم چند تا نشون نزنیم، با یک تیر یک نشون. و اصلا شما بعد الهی و اجر اخرویش یک طرف که البته اصل باید او رو دونست، ولی علاوه بر او به اینا به عنوان تکنیک تأثیرگذاری در مخاطب توجه کنید که حضرت رضا سلام الله علیه روایاتی که ازشون رسیده و از همه اهل بیت، اینا موفق ترین تأثیرگذاری ها در تبلیغ چهره به چهره است. تو اون موقع که رسانه که نبود که، شما هرچی از پیغمبران و از اولیاء خدا دارید، اینا محصول تبلیغ چهره به چهرهه. رادیو تلویزیون که چند دهه بیشتر نیست که، ولی تمام بشر متدین به ادیان مختلفن، حالا با شرک مخلوط شده، با خرافه مخلوط شده، ولی همه در تمام جهان تقریبا دینی است. شما هیچ نقطه از جهان رو تقریبا، نمیگم هیچ، تقریبا پیدا نمیکنید که به معنی واقعی کلمه ملحد، ماتریالیست، دهری، کل جامعه یک جامعه همه ماتریالیست باشن. بله مشرک هستن، مستضعف فکری هستن، خرافی هستن، اما اغلب بشریت گرایش به معنویت، اعتقاد به نوعی نیایش ولو مشرکانه و خرافی رو دارن. اینا همه محصول کار انبیا بوده که به تدریج منحرف شده. یعنی همین الان که الان باز شما میبینید که این همه ایدئولوژی و اسمهای مختلف مادی آمده، این همه هم رسانه و قدرت و دانشگاه ها و اینا در اختیارشون، ولی همچنان بشریت در دنیا، در شرق و غرب عالم رویکرد معنوی داره. اخلاق سرشون میشه ولو در صحبت، حالا در عمل رعایت نمیشه، اما در صحبت شما هیچ جای دنیا از شرق تا غرب عالم چه آدم عامی چه دانشمندشون، کسی رو نیدن بگه آقا اخلاق مزخرفه از اساس، یا بگه معنویت همش پوچ مزخرفه، از بودایی و هندو تا مسیحی، پروتستان، کاتولیک تا مارکسیستش. حتی میبینی یه جوری از اخلاق و از یک نوعی معنویت صحبت میکنه ولی که نمیدونه چجوری باید این رو تئوریزه کنه، با چارچوبای غلط، نتیجگیری های غلط. خب انبیا با تبلیغ چهره به چهره بدون رسانه ای کار کردن. کدوم اسم و مکتب و ایدئولوژی به اصطلاح مدرن مادی با همین رسانه های جدید، کدوم اسم در دنیا این همه پیرو طرفدار داره؟ ولی پیغمبرا از هزاران سال قبل حرفا رو زدن رفتن، تمام بشریت میبینه هنوز هر کدوم پیرو یکی از اینا قبولشون داره، به علاوه یک انحرافات و خرافات. تبلیغ به چهره به چهره لفاظی نیست، یه چیزی دیگه پشت این کلمات هست که اینا رو اینجور تو عمق تاریخ و فطرت انسان‌ها نهادینه میکنه که هزاران سال از انبیا گذشته رسانه ای هم نبوده، هنوز اخلاق، صحبت اخلاق هست، سخن از عدالت هست، سخن از معنویت هست، سخن از آخرت هست، از اینکه بس از این عالم خبری انسان جاودانه است. اینو اجمالاً به شکل‌های مختلف قبول دارن. حالا او که احضار ارواح و احضار اجنه میکنه، او که جادوگری میکنه، او که چند تا خدا رو میپرسته، حتی اونایی که شیطان رو میپرستن دارن از یک نوع ماوراء الطبیعه دارن سخن میگن، ولو منحرف. اینا تأثیر کار درسته. او زمان که رسانه نبوده که، چطوریه که امیرالمومنین علیه السلام اینقدر زنده و هر جا کلمات پیامبر، کلمات امیرالمومنین، کلمات اهل بیت رو میگی اینا انگار همین امروز گفتی؟ اینا که رسانه نبوده. حالا من چند تا شعر میکنم ببینید چقدر، چون من دیدم روز میلاد امام رضا علیه السلام و در شهر امام رضا علیه السلام بخوایم راجع به تبلیغ انسان با انسان، گفتگوی دینی انسان با انسان سخن بگیم و از ایشون نگیم، اصلا جفای معرفتیه، غیر از اینکه بی ادبیه. اولا این تأکیدی که رو جنبه علمیت حضرت رضا علیه السلام میشه، این درس اول برای تبلیغ چهره به چهره برای ما و شما. میدونید لقب حضرت عالم آل محمده. پدر حضرت رضا سلام الله علیه، موسی بن جعفر علیه السلام، در دوران کودکی امام رضا، نوجوانی ایشون، خطاب به برادران ایشون میفرمان که ایشون عالم اهل بیت، این لقب رو به کار میبرن. و بعد میفرمان که فسألوه عن ادیانکم، یعنی به خود اهل بیت، به خود فرزندان اهل بیت میفرمان که از ایشون راجع به دین و ادیانتون بپرسید. این اولین مسئله که ما اینقدر از امام رضا علیه السلام میگن و میگیم و میشنویم و اینا، زیارت از رضا، چقدر داریم به این فسألوه عن ادیانکم عمل میکنیم؟ یعنی چقدر از امام رضا علیه السلام سوال میکنیم راجع به مباحث معرفت دینی؟ یعنی فرمایشات امام رضا علیه السلام و اهل بیت رو راجع به مباحث نظری چقدر رعایت، چقدر بحثه؟ این همه ما میران ظاهر میان، چند نفر چند تا عبارت معرفتی از امام رضا میدونیم؟ این همه سوالای معرفتی داریم، کی از امام رضا اینا رو میپرسه؟ چون الان هم میشه پرسید و باید پرسید، به منابع اینا باید رجوع کرد. موسی بن جعفر فرمودن فسألوه عن ادیانکم، راجع به مباحث معرفتی و معرفت دینی از ایشون سوال کنید. اولا فرمان به پرسش و سوال، اسألو. اینا ببینید نه، همه اصول کار تبلیغ چهره به چهره است. دعوت به پرسش، اسألو، نه دعوت به سکوت. اسألو، بپرسید، سوال کنید. جامعه امام رضا علیه السلام، جامعه شیعه رضوی، شیعه امام رضا، جامعه ایه که سوال کنه. پرسش و پاسخ و گفتگو و استدلال در حوزه معارف دین تبدیل بشه به گفتمان حاکم. چون موسی بن جعفر تو خانواده خودشون بفرمان از ایشون اسألو، ازش بپرسید ازشون. دو، وحفظو ما یقول لکم، اون چه که ایشون میگه درست حفظ کنید، درست هم حفظ بکنید در ذهنیت خودتون، یعنی همچه از این گوش نرد از این گوش بره، اینا بشه مبنای اندیشه و عمل. ببینید اینا هر کدوم درسایی برای تبلیغ، تبلیغ چهره به چهره. یک، اسألو عن ادیانکم، سوال دینی، استقبال کنید از پرسش های دینی. دو، احفظو ما یقول لکم، اون چه که میگن، یعنی پاسخهای درست معرفتی رو حفظ کنید، هم حفظ کنن جوری به جامعه، به مخاطب منتقل بشه که اینجوری نشه خب الحمدلله یک جلسه خوبی خیلی خوب برگزار شد الحمدلله، اینا نه، از این گوش بره از این گوش بره، اینا فایده. احفظو، باید اینا نهادینه بشه، حفظ بشه در شخصیت ذهنی مخاطب و در در نهاد جامعه باید نقش ببنده. فرمودن اینا رو درست حفظ بکنید و همینطور حفظ خارجی، یعنی حفظ از چی؟ از تحریف، حفظ از حذف، حفظ از تحقیر. مراقبت کنید از این کلمات و از این مفاهیم. احفظوا ما یقول لكم یه معنیش همینه که چی؟ از این تفکر حفاظت کنید در سطح جامعه، نگذارید مخدوش بشه، نگذارید هدف قرار بگیره، نگذارید به حاشیه بره. موسی بن جعفر فرمودن که فإني سمعت، اینی که من میگم من از پدرم امام صادق علیه السلام شنیدم، چون پدر من فرزند من رو ایشون رو ندید، ولی اینو به شما بگم، پدر من یعنی امام جعفر صادق علیه السلام غیر مرتین یقول لی، نه یک بار نه دو بار، بارها ایشون به من گفتن که عالم اهل بیت لفی سلبک، فرزند توست، و لیتنی ادرکته، ای کاش من او رو می دیدم. یعنی امام موسی بن جعفر می فرمان پدر من امام صادق بارها آرزو کرد که کاش من فرزند تو رو علی بن موسی رضا رو کاش می دیدم، که ایشون تجسم علمه، و لیتنی ادرکته، کاش درکش می کردم. فانه سمی امیر المؤمنین علی، که نام او نام جد ما علی است. خب این راجب هم خواستم راجب خود امام رضا سلام الله علیه بگم، چه تعابیر بلندی از خود اهل بیت رسیده. هم تو همین روایت شما دست کم دو تا روش در حوزه تبلیغ چهره به چهره میبینید. نکته بعدی در روایات که این از یک طرف ما رو باید نگران میکنه، درسته نگران میکنه، اما از یک طرف اهمیت کار ما و شما رو خیلی زیاد میکنه. حضرت رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنن که دورانی خواهد رسید که یکی از مشکل ترین کارها، در شاید مشکل ترین کار، حفظ ایمان و زندگی به سبک دینی است. دورانی میرسه در یک جوامعی زندگی دینی زیستن آسان تر است، اما تو یک شرایط و جوامعی موقعیتای فرا میرسه که میبینی از در و دیوار دعوت به فسق و فجور یا کفر و شرکه، یا نهادهای حاکم، قدرت و ثروت ها، رسانه ها مدام در صدد تحقیر انسان، ستم به او، پامال کردن حقوقش. یعنی جریان های حاکم در دنیا و در جهان جریان های ضد عدلن، جریان های ظالم که مدام در نشر فسق و فجور و کفره. خب توی یک همچین موقعیتی دینی زیستن مشکل تره دیگه، درسته؟ تبلیغ دین و انتقال معارف هم مشکل تر خواهد شد. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یأتی علی الناس زمان، دورانی خواهد رسید، شرایط جهانی به جایی خواهد رسید که یذوب فیه قلب المؤمن فی جوفه کما یذوب، همونطور که سرب تو آتش ذوب میشه جلو چشم شما و میریزه، قلب مؤمن در سینش ذوب میشه. و ما ذاک الا لما یرا من البلاء والاهداف فی دینه. علتش هم اینه که اونقدر امتحانات سخت پیش میاد تو اون شرایط و موقعیت ها، اتفاقات و زیر و زبر شدن ها در دین، انواع بدعت ها، انحرافات، انواع اسم ها، انواع پیشنهادهای فکری معرفتی، انواع اقسام سبک های زندگی که مرز گذاشتن بین اینا گاهی خیلی مشکله، که کدومش حق کدوم باطل میشه. اینقدر مسائل پیش میاد، اینقدر در و دیوار دعوتهای مختلف خواهد آمد، اینقدر کسان میان دین رو تغییر میدن، نگاه های متحجرانه و قشری از دین، نگاه های به اصطلاح شبه روشن فکری التقاطی از دین صورت میگیره. ولا یستطیعون له، و اون وقت اینا نمیتونن این اوضاع رو تغییر بدن. سخت مبارزه با این همه جریان های انحرافی در حوزه اخلاق و ایمان و عرفان و سبک زندگی و پیشنهادهای الگوهای اقتصادی و اجتماعی و خانواده و اینا، کار اینا اینقدر مشکل میشه که مثل که سرب در آتش ذوب بشه، قلب اینا تو سینه‌شون ذوب میشه، یعنی مدام دارن میسوزن. شرایطی خواهد رسید که دفاع از ارزش‌های الهی و دینی مشکل خواهد بود. گسترش معارف دین و توحید در جامعه، مبارزه با ظلم در سطح جهان هزینه سنگینی باید بپردازن، و این قلب مدام در حال گداختنه. این از یک طرف، این که شاید زمانه ما یک مستاق بارزش باشه دیگه، این همه رسانه ها، ماهواره ها، فلان، این همه ایده های متضاد مختلف، این همه الگوهای فکری غلط، الگوهای معنویت و عرفان غلط، الگوهای اخلاقی غلط، الگوهای خانواده غلط، الگوی اقتصاد غلط، این همه از در و دیوار موجوده. رسانه های دنیا هم غالبا در اختیار دشمنه، دشمنان انبیا. خب شاید یک دوره ما شبیه او داره. این در این روایت امام رضا علیه السلام یک نکته مثبت، یک خبر خوبه به اصطلاح، یک خبر بد برای ما. خبر بد اینه که خب شرایط پیش میاد، ایشون فرمودن اهداف فی دین، اتفاقات بد و نادرست در حوزه دینداری، سبک زندگی دینی، تفکر دینی، اونقدر بیراه ها پیش میاد که مبارزه با اینا کار بسیار مشکلی خواهد بود. ولی از یک طرف معنیش اینه که کسانی که تو این مسیر وارد میشن چه کار مشکلی رو دارن انجام میدن و هر یک قدمی که بردارن جلو چه کار عظیمی است از منظر حضرت رضا سلام الله علیه. چون خود حضرت میگن این دوره دوره دشواری است، پس کسانی که در دوره دشوار در صف خدا می ایستن، پرچم توحید رو بالا میبرن، اینا دارن کار رو میکنن که حضرت رضا خودشون فرمودن من قبول دارم مشکله. قلب مؤمنین تو سینه هاشون ذوب میشه، فشار سنگینه، تهمت، اهانت، دروغ، شایعه، تحریف، حق رو جای باطل، باطل رو جای حق نشون دادن. اینم خبر خوبش. و اینکه این نشون میده تبلیغ درست دین و معارف دین میدونید کی حقیقتاً مصداقی که مورد توجه حضرت رضا سلام الله علیه، وقتی که قلبت تو سینت ذوب بشه، وقتی که شبا خوابت نبره. اگر رسیده به جایی که بعضی شبا خوابت نمیبره به خاطر بعضی از مسائل فکری فرهنگی، بعضی از تهدیدهایی که متوجه دین خداست، حق در خطره، اگر بعضی شبا خوابت نمیبره میشی مصداق مؤمن. اما اونایی که همیشه راحت میخوابن، راحت میخورن، تفریحشون هم میکنن، تبلیغ مذهب هم میفرماین، اینا اینجوری نیست که. اینم درس سوم از همین روایت که اونای حقیقتا دنبال مبارزه با اهداف فی دینهم هستن، یعنی مدام غصه بخورن که آقا اینجا چی شد، چرا اینجا باطل پیروز شد، چرا اینجا عدل زیر پا رفت، چرا اینجا حقوق اینا ضایع شد. باید غصه بخوری، اصلا علامت مؤمنیه که باید غصه بخوره. غصه برای نه برای دنیا، دنیای خودش، غصه برای دین خدا، برای حق، برای عدل، غصه برای مظلومان عالم. اگر دیدید از این آدم های عافیت پرست شدید و که پاتون رو پاتون میندازید و کارهای دینی میفرمایین، به درد نمیخوری. اگر دیدی از اعصاب و درد سر و اینا همه دیدی بعضی شبا خوابت نمیبره، بعضی شبا تا صبح باید قدم بزنی که چرا این اتفاق افتاد تو دانشگاه، چرا این شد تو حوزه، چرا تو رسانه ها اینجوری شد، چرا اونور تو جهان اسلام این اتفاق افتاد، چرا اینجوری نشد، اون وقت میشه همین که حضرت رضا فرمودن. اصل پنجم در همین کار گسترش تبلیغ چهره به چهره دین، نوع قرآن محوری، در واقع قرآن محوری در این مبحث و نوع نگاه به قرآنه. قرآن به عنوان یک میراث فرهنگی نیست. الان خیلی ما ها توی با قرآن به عنوان یک میراث فرهنگی برخورد میکنیم، مثل یک کتاب قدیمی خوب محترمیه. اینا قرآن رو حضرت رضا علیه السلام فرمودن اگر قرآن رو به این چشم نگاه کردید که حالا توی روایت عرض میکنم، اون وقت قرآن حقیقتاً به قرآن نزدیک شدید. یک، هو حبل الله المتین، این یه ریسمان است از آسمان به سوی زمین و ریسمان محکمی است. این ریسمان رو آویزان کردن، پایین انداختن تا از این ریسمان بگیری و بری بالا. اگر به قرآن به این چشم نگاه کردی که مثل که ببین مثلا فرض کن افتادی تا یک دره، خب یا توی دریا افتادی داری غرق میشید وسط اقیانوس، نیروی نجات آمده از او بالا یک ریسمانی آویزون، شما به این ریسمان به چه چشم نگاه میکنی؟ ای که ریسمان میگن نه که تو خونت نشستی ریسمونه برداری نشون بدی و اینا، نه، داری غرق میشی، داری میفتی تا پرتگاه، او پایین افتادی نمیدونم اژدها و شیر و پلنگ و اینا همه دارن حمله میکنن بهت، در همون لحظه یک ریسمانی از بالا میاد، شما به این ریسمان چه جوری میچسبی؟ همه چیز رو خودت رو در اون میبینی. امام رضا فرمودن وقتی جامعه اسلامی به قرآن اینجوری نگاه کرد، امید نجات و جامعه هست. ولی اگر ایشو تشریفات مذهبی و رو تاقچه و جزو میراث فرهنگی برای کارهای تشریفاتی و مناسکی، این ای قرآن نیست که خدا فرستاده. دوم فرمودن عروته الوثقا که تعبیر دیگری دستگیره محکم. ببین وقتی دارید سقوط میکنید توی از یک پرتگاهی داری میفتی پایین، میبینی اگه دست بزنی به این خار، این خاره کنده، هم دست زخمی میشه هم این کنده میشه. یک گلی اونجا یا به او بگیری خودت آویزون کنی نمیشه. به هیچی، هیچ دستگیری محکمی نیست. فقط یک دستگیره است که این محکم نگرد میداره. صد اگر تو بچسبی محکم، او محکم نگه، به او اعتماده. مگر به تو اعتماد نباشه، مگر اینکه من محکم نگیرم. اما اگه من محکم بگیرم، او حتما منو نگه میداره. تو این شرایط اینو میگن عروه وثقا، دستگیری محکم. فرمود جامعه اسلامی وقتی به قرآن اینجوری نگاه کنه که آقا من دارم سقوط میکنم مگر اینکه اینو به محکم بگیرم، نه برای شب قدر رو سرمون بذاریم فقط. او یکی از مستحباته شده حالا همه چیز ماها، کار نمادینه. سوگندش بدی به پیغمبر و اهل بیت، تمسک به قرآن نیست که. و طریقته المسلا، راه و مسیر نمونه، تنها مسیری که صد تا مسیره، تنها مسیری که تو رو میرسونه به بهشت، به هدف، همین یکیه. اینجوری نگاه کن، المؤدی الی الجنه، جاده بهشت، و المنجی من النار، تنها مسیری که تو رو از آتش دور میکنه و نجات میده. لا یخلق علی الازمنه، قرآن کهنه شدنی نیست، میراث فرهنگی نیست. اون حوزه‌ای و دانشگاهی و حکومتی و جامعه‌ای و رسانه‌هایی که قرآن رو به عنوان یک میراث باستانی نگاه کنن که یه چیز کهنه شده ولی محترمه. میدونین قرآن اینجوری به درد موزه میخوره. الان تو موزه‌های لوور پاریس و موزه لندن و اینا هم از این قرآن‌ها زیاده، به عنوان میراث باستانی. فرمود لا یخلق علی الازمنه، اون وقتی یک جامعه قرآنی است که بفهمه قرآن یک متن کهنه نیست و کهنه شدنی نیست، با گذشت مشمول مرور زمان قرار نمیگیره. قرآن تاریخ مصرف ندارد، یعنی همواره هر جامعه‌ای مسائل، همه مسائل همان روز خودش رو باید پاسخ قرآنی براش بتونه پیدا کنه. اگر نمیکنه اون جامعه قرآنی نیست، اون حوزه علمی هم قرآنی نیست، چه برسه به بقیه دانشگاه و رسانه شد مبلغینش. پس یکی هم قرآن محوری و نگاه به قرآن کریم به عنوان تنها دستگیری محکم، تنها راه نجات و حقیقت کهنه ناشدنی. درسته از قدیم، از قصص انبیاء گذشته گفته، اما اونم کهنه نیست. اونم برای این گفته که اونا کهنه نیست. همین الان هم مسئله ماست. مسئله موسی و فرعون همین الان هم هست. مسئله عیسی علیه السلام با آخوندهای یهود و با قیصر همین الان هم مسئله بشره. مسئله یوسف و زلیخا همین الان هم مسئله بشره. مسئله بت شکستن حضرت ابراهیم همین الان هم مسئله بشره. مسئله قارون و نگاهش به پول و فرهنگ سرمایه‌داری همین الان مسئله بشره. بلعم باورا، آخوند فاسد شده ای که دینشو به دنیا فروخ، همین الان هم مسئله بشره. هیچ کدوم از اینا کهنه نیست. دعوای حابیل و قابیل همین الان هم مسئله بشره. همین الان هم دعوای حابیلیزم و قابیلیزمه، مکتب حابیل، مکتب قابیل. اینا قصه های گذشته فقط نیست، اینا خط سیر آینده است. قرآن کهنه نشدنی، قانون اساسی برای زندگی فردی و جمعی. اصل بعدی، ببین تبلیغ به چهره به چهره یعنی میخوای رو شخصیت طرف اثر بگذاری و میخوای اثرش هم خودت ببینی، چون از طریق رسانه شما نمیفهمی که اثر گذاشت نگذاشت، مثبت بود منفی بود، ولی چهره به چهره مخاطب تو داری میبینی، همون لحظه هم میتونه بفهمی که چی شد. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن روش پیامبر اکرم در تبلیغ چهره به چهره اینه، افضلهم عنده، مهمترین آدم ها پیش پیامبر میدونین کیا بودن که پیامبر اینا رو خیلی براشون احترام قائل بود؟ اعمهم نصیحتا للمسلمین، کسی که بیش از همه منافع بیشترین مردم را بخواهد. و این یک راز موفقیت پیامبر بوده در تبلیغ چهره به چهرهش. یعنی در رفتار ما به عنوان متولیان بحث تبلیغ و نشر فرهنگ دینی، مخاطب ما باید احساس کنه که ما مشکل خودمون رو نمیخوایم حل کنیم. مغازه باز نکردیم برای خودمون. ببینید اینا سه تا از تو همین روایت از حضرت رضا علیه السلام. اعظمهم عنده منزلتن احسنهم معاصاتن و معاذرتن. معاصات یعنی چی؟ یعنی در مشکلات مردم شریک شی و مردم رو در خوشی های خودت شریک کنی. تنها تنها نخوری، تنها تنها نخند و نگذار دیگران تنها تنها گریه کنن و مشکل داشته باشه. این میشه، این در تعبیر روایات ما به مفهوم معاصات، مواسات است. مواسات غیر از مساواته. مساوات هم ما داریم، برابری. معاصات هم داریم که باز از برابری بالاتر شاید. البته هم یک مصداقی از برابری است. همه رو برابر و برادر و خواهر خودت دیدن. امام رضا علیه السلام فرمودن روش پیامبر این بود و پیش ایشون کسانی خیلی محترم و عزیز بودن که صبح تا شب بیشتر به فکر خدمت به خلق بیشتری باشن، بیشترین خدمت به بیشترین خلق. امام رضا فرمودن اینا پیش پیامبر خیلی عزیز و محترم بودن. اگه به پیامبر میگفتن آقا مردم رو طبقه بندی کن، کیا بیشتر از همه دوست داری؟ پیامبر میفرمودن من فلانی و فلانی و فلانی رو از همتون بیشتر دوست دارم، برای که اینا مدام در فکر خدمت به مردمن و بیشترین خدمت به بیشترین مردم. و اهل احسن هم مواساتن، بهترین سبک مواسات رو انجام می. مواسات یعنی وقتی یک نعمتی بهش میرسه فوری چند نفر دیگر هم صدا کنه، بگه آقا مثلا یه پولی دست ما رسید، یک قضایی داریم، یک امکان تفریحی هست، بیاید همه با هم داریم میریم یه جایی مثلا تفریح، شما هم بیاید. هر چه بیشتر و هر چه به روش بهتر اسلامی تره. و از اون طرف یکی مشکل داره، دیدید وقتی یک کسی مشکل داره همه خودشونو میزنن به او راه. دیدید رو تو فامیل آشنا مثلا همه میدونن فلان یک مشکل داره، یه مرتبه همه مثلا انگار ما نمیدونیم، مثلا یک جایی میرن سعی میکنن یک جایی برن که اون نباشه، رو در رو نشن، مجبور نشن حرفاشو بشنون، مسیرش عوض کنه، تو جلسه که او هست نره، برای که میدونه اگه الان پیشی بره این ممکنه مشکلش رو بگه و بعد این مجبور میشه بهش کمک کنه. یعنی چی؟ یعنی باید از وقت خودت بذاری برای او، از پول خودت بدی، از آبروت برش بدی، یا پاشی بری برش کمک بکنی. نمیخواد بکنی. روش انبیا این نبوده که بگن که مردم من با مشکل شما کار ندارم، گشنه‌ای به درک، مریضی به ما چه، من میتونم کمکت کنم، نمیکنم، هر کسی کار خود بار خود، خلاصه آتش به انبار خودش، هر کس هر کار میخواد بکنه، فقط بیام من میخوام جناب علی رو یک وقتی بگذار من بیام نصیحتت بکنم. همچی چیزی رو در روش هیچ کدام از انبیا و اهل بیت نمیبینید، محاله. عکسش بوده ها که برن کمک بکنن بدون اینکه یک کلمه نصیحت کنن، نصیحت زبانی، ولی همو عملشون بزرگترین کار بود. به ما یک بار اینا رو یاد ندادن که اهل بیت چجوری با مردم رفتار میکردن، هیچ. اینا رو میگفتن اینا ارزش آموزش و طبقه بندی و فکر و اینا نداره، اینا خیلی مهم نیست. هم طهارت نجاست خیلی خیلی مهمه. بابا اینا طهارت نجاست معنویه، اینا که هزار برابر مهمتر از اوناست که. خب کنار او درس ها یک جلسه درسی هم باشه به بنده طلبه یاد بدید که امام رضا علیه السلام با مردم چجوری مواجه میشد و چجوری مواجه نمیشد. شنیدید که حضرت رضا خواستن حمام رو غرق کنه، مأمون برایشون فرمودن من حمام رو غرق کردم، من نمیدونم، من جز مردمم. معمولی رفتن تو حمام، وارد که شدن اینقدر معمولی گفتن کسی حق نداره با من دور و بر من نمیدونم راه بیفتین، سر صدا فضا رو به هم نریزن. وارد حمام شدن اینقدر عادی که یه یارو نشسته بود نشناخت امام رضا رو، گفت آقا عمو بیا اینجا همین پشت منو کیسه بکش. حضرت رضا علیه السلام هم حالا هنوز خودشون نشستن هیچ، گفتن چشم، اومدن شروع کردن پشت یارو رو کیسه کشیدن. و همینطور که داشت امام رضا پشت ایره میشستن و اینا، یه کسی آمد بهش اشاره کرد که میدونیم کیه اینجا با ایشون، هم از نظر دنیوی که خب نفر دوم حکومت شده، حالا از نظرم که پسر پیغمبره. این مرتبه برگشت گفت آقا معذرت میخوام، ببخشید من به جا نیاوردم، من فکر کردم هم یه کسی هم معمولی و ببخشید و فلان. و حضرت رضا فرمودن اتفاق نیفتاده. حالا همه واسطن نگاه میکنه، حضرت رضا هم داره ایر میشون. گفتن کار من ناتمام مونده، ایشون از من خواست که پشتشون رو بشونم، کارم رو تمام میکنم بعد میریم. یک کلمه بهش نگفت که حالا کیستم کشیدم در زم، ولی اتقوا الله دیگه، اینم نگفت. خود ای کافیه، ای موند، ای تا الان هزار و چند صد ساله این جمله مونده که امام رضا علیه السلام رفته تو حموم عمومی، طرف نشناخته گفته بیا پشت ما بکش. حالا اگه کسی به ما بگه، ما میگیم که برو بده بابات پشتت بکشه. بعد ایشون پشتش بکشن، بعدم که میشناسه بگن که من هنوز کارم تموم نشد. نه اینکه ادا در بیارن، ادای انتخاباتی در میارن که مثلا، نه اینجوری نه، واقعی. حضرت رضا واقعا فرمودن من ایشون یه برادر مسلمان از من خواسته، من باید خدمت کنم بهش. خب اینجوری تأثیر میذاره. الان شما میدونین گروه های جریان های مخالف که میان تبلیغ کنن، میرن در جریان های ادیان و مذاهب دیگه تو همین کشور خودمون و جاهای دیگه در دنیا، در بدترین نقاط آب و هوایی تو آفریقا و تو خود همین ایران ما، میرن در خونه مردم کمک میکنه به مریضش، مردش رو میشوره، براش آب میبره، غذا میبره، دارو میبره، میرن تو بیمارستانا زیر مریضای اینا رو پاک میکنن، هیچ هم باهاشون صحبت نمیکنن. تأثیر چهره به چهره رفتاری، خود او قلبش رو میده به تو دیگه. بعد کافیه بفهمی تو متعلق به کدوم مذهب و دینی، خودش میاد دنبالت، تبلیغ لازم نیست. این تعبیری که حضرت رضا فرمودن، میدونید پیامبر به کیا بیش از همه تو جامعه احترام قائل بود؟ کیا رو از همه بیشتر دوستشون داشت؟ و یکی از دلایلی که علی ابن ابی طالب محبوب ترین شخص پیش پیامبره و فاطمه زهرا سلام الله علیها، نبره که دامادش و پسر عموش و دخترشن، به خاطر که همین خصوصیات داشتن اینا. ببین اعمهم نصیحتا للمسلمین، یعنی کسانی که بیش از همه درد مردم دارن، غم مردم رو دارن، غم مشکلات مادی و معنوی مردم رو دارن، اینا پیش پیامبر محبوب ترین افراد بودن. صبح تا شب دنبالی بود که چجوری به بیشتر مردم، مخصوصا به محرومین، بیشتر خدمت کنن. و احسنهم مواصاه، آخه گاهی ما مواصات، مواظره یعنی کمک بگی که بار سنگینش رو برداری، وزر یعنی بار. گاهی ما بار کسی رو برمیداریم اما نه به روش خوب، یعنی در ضمنش یک اهانت و تحقیر و منت و اینا هم هست. فرمودن اونم نه، کمک مادی نه، فقط کمک مادی به علاوه احترام به کرامت او، او نباید تغییر بشه. احسنهم معاصاتن و معاذرتن، این منطق امام رضا علیه السلام. حالا شما اونایی که فقط به موفقیت فکر میکنن بگن اینا تکنیک تاکتیک تبلیغ چهره به چهره، اونایی که الهی فکر میکنن بگن اصلا وظیفه اینه. تازه او تبلیغی هم که میکنی جزئی از همین معاصاته، برای که تو میگی یک حقیقتی رو من میدونم، دلم میخواد اینم بدونه. من یک مسیری تا یک جایی نجات پیدا کردم چون اهل فلان عمل صالح هستم، میخوام یک کاری کنم اینم نجات پیدا کنه اهل عمل صالح. اینم تازه مصداق مواساته. یک چیزی در همین رابطه هست شبیه ای که اینم خیلی مهمه. این تعبیر از حضرت رضا علیه السلام، فرمودن من با غم تک تک شما قصه میخورم. یک نفر از شما نیست که تو زندگیش مشکلی داشته باشه و غم بخوره و ما در کنار او غمگین نباشیم. لا یقتم الا تممنا لقمه، ما با تک تک شما داریم رنج میبریم و قصه میخوریم. و لا یفرح الا فرحنا لفرحه، تک تک شما هرگاه شما خوشحالید ما خوشحالیم. امام رضا علیه السلام فرمودن ما با تک تک شما داریم میخندیم و با تک تک شما کنار شما عشق میریزیم. و لا یقیب عنا احد من شیعتنا اینما کان فی شرق الارض و غربها، مهم نیست کجایید، شرق مشهد هستی یا نیستی، شرق و غرب عالم هر جا باشید ما به شما توجه داریم. و من ترک دینن فهو علینا، اگه یکی از شماها مدیون باشید، مدیون از این دنیا برید، انگار ما مدیونیم. شما بدهی دارید، قرض دارید، ما مقروضیم. نگفتنم آدمای صالح، فرمودن همتون، یعنی شامل ما هم میشه. پس این راجع به امام رضا شناسی علیه السلام، این مفهوم امام و رهبره، این رو در باب امامت فرمودن. فرمودن رهبری و امامت یعنی، حالا چه امامت در سطح یک جامعه امت، که امام باید با تک تک افراد امتش باید در غم و شادیشون شریک باشه. هر اونا خوشحالن انگار تو خوشحالی، اونا غمگینن تو باید غمگین باشی. حالا شما اینو بیایید تو یک اشل کوچکتر، در چی؟ در یک جمع تبلیغ چهره به چهره، کار خودتون، تو یک جمع 5 نفر 10 نفر، باید مخاطب شما احساس کنه شادی او شادی شماست، غم او غم شماست. اینجوری میشه مدیریت و رهبری کرد. اینم اصل بعدی از حضرت رضا سلام الله علیه، که غم مردم غم رهبره، رهبری امام تو هر جمع و هر گروه و هر تشکیلات. حالا ببینید پیامبر اکرم چقدر غم داشته که غم کل بشریت رو از ازل تا ابد خورده. اینقدر پیامبر غم مردم رو داشته که خداوند به پیامبر میگه بابا کوتاه بیا، لعلک باخ اون نفسک، خودتو کشتی، تو بیش از تکلیفت داری غم بشر و غم خلق خدا رو میخوری. شما وظیفت رو عمل کن، بیشتر از وظیفت مسئول نیستی. میگفت اون مقداری که میتونی کار کنی که بکن، اون مقداری هم که نمیتونه باید در غم مردم، نگران غم و شادی مردم باشه، یعنی احساساتش هم تنظیم کنه با احساسات مردم. اینجوریه که اینا اثر میگذاره. اصل بعدی از منظر حضرت رضا علیه السلام در کار تشکیلاتی و در کار تبلیغ چهره به چهره مسئله تفکره. بعضی خیال کردن اگر همین که ما نیتمون خوب باشه و چهار تا کلمه همینطور پخش و پلا بدون استدلال همینطور رو هوا یک چیزایی بگیم و بعدم کنارش دو تا خواب تعریف کنیم، الان دیگه این خواب و این چیزا جای مطالعه رو گرفته، الحمدلله خیلی خوب شده دیگه. جلسه میذارن به جایی که مطلب بگن خواب میگن و انشاء میخونن و حرفای رمانتیک و عزیزم قربونت برم خدا داره پیغمبر الان به تو میگه قربونت برم الهی نمیدونم چی کار بکنم، اینا چی شد تهش؟ بالاخره این جلسه‌ای که همش یا خواب تعریف میکنن یا قربونت برم و تصدقم بری و از این کارا، همش حرفای احساسات بی ربط و همش تو خالی و همش یک لبه ای از تحریک احساسات افراد، بعد جلسه تمام میشه طرف میره آخرش به خودش میگه من چی یاد گرفتم از مفاهیم اسلامی، هر چی نگاه میکنیم نه هیچ، فقط حالی به حالی شدم. خب حالی به حالی که مجالس مذاهب دیگه هم برید انقدر حالی به حالیتون میکنن، برید مذاهب دیگه رو ندیدید چی کارا میکنن، یک حالی به حالی های میکنن که جلسه خودتو میزنی خودتو میکشی، اونا هم بلدن از این کارا ولی حرفی توش نیست. جلسه ای که میگذارید آقا جلسه ای باید باشه که وقتی تمام شد مخاطب شما بگه من 5 تا مطلبی که نمیدانستم از مفاهیم اسلامی الان دیگه میدانم، تفسیر چند تا آیه، روایات، تاریخ اسلام، استدلال کلامی، فلسفی، استدلال، تبیین یک مفهوم معنوی عرفانی، تبیین یک پاسخ یک سوال، یه چیزی. همینطور هی تحریک احساسات. گاهی بعضیا ماها اینجوری مثلا 2 ساعت طرف حرف می‌زنیم، تو جلسه طرف تحت تاثیره. تحت تاثیره. ممکنه همینجوری پنج بزنه موهای خودش هم بکشه. چنگ بزنه تو صورتش کارا. ولی جلسه که تمام میشه هرچی فکر میکنه که ما بالاخره چی بیشتر چی نمیدونستن که الان میدونن، کدوم سوال بی پاسخ بود که الان پاسخش رو فهمیدن، میونه هیچ چیز. البته من احساسات رو نمیخوام تحقیق کنم، احساسات هم اگر مبتنی بر دانستن باشه یه احساسات خودش به اندازه اطلاعات مهمه. اسلام فقط اطلاعات نیست، احساسات و اطلاعاته. اما احساسات منهای اطلاعات، یعنی همونطور هی تحریک بکنی و هی حرفای شاعرانه قشنگ بزنی و هی خواب تعریف کنی و اینا، ولی کم چیزی مبنای معرفتی نداده باشه، این مضر مفید نیست. چون که اطلاعات بدون احساسات هم فایده جدی نداره. یعنی شما یه دنیا مطلب بگی ولی اینا همطور تو ذهن میمونه، تأثیری در عمل نداره، ایمان افراد تغییر نکنه، در احساسش و بیانش و رفتارش ظاهر نشه، او اطلاعات هم معلوم میشه که اطلاعات مفید نبوده یا به طرز مفیدی منتقل نشده. چون فرمودن العلم هو العمل، علم اون جایی حقیقتا علمه که به عمل منجر بشه، اگه نه علم نیست. یا فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق چیزیست؟ اینم داریم ما. آیا دین جز عشق ورزی چیزی دیگریست؟ اما این روایت پاسخ به اونایی نیست که میگن آقا عقل مهمه یا عشق، که بگی فکر کنی این روایت جواب اونه که بگی عشق فقط عشق عقل نیست، این روایت جواب اون نیست. این جمله و روایت میدونی جواب چه سوالیه؟ اونایی که میگن آقا ما دین داریم، داریم زندگیمونو میکنیم عادی، به سبک عادی، نه غیرتی، نه فداکاری، نه عشقی، نه ایمانی، نه احساسی، هیچی، زندگی دینی مثل زندگی غیر دینی، فقط 2-3 تا مناسکش با هم فرق داره. به اینا فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق چیزی است؟ یعنی اگر شما آدم خاکستر سردی رو یک جامعه پاشیدن، آدمای میبینی که به اسلام حمله میکنن، به پیغمبر اهانت میکنن، کشور اسلامی اشغال میشه، اینا متدینن ولی اینجوری نگاه میکنن، اینجوری این روایت میگه اینا دین ندارن، ولو که نماز روزه و حرمش و حجش هم بره اینا دین ندارن. یعنی اگر جایی خبر از عشق و فداکاری نمیبینی اونجا دین نیست. این روایت داره این رو میگه. من دیدم بعضی ها میگن آقا اصلا حرفای معرفتی و استدلال و فلان نه خیلی مهم نیست، همین احساس عشق نوکر ابا عبدالله، سگ حضرت عباس، سگ ابوالفضل. حضرت عباس سگ نمیخواد، امام حسین هم نوکر نمیخواد، شیعه میخواد. شیعه ترکیب عقل و احساسه. از یک طرف میفرماد که من لا عقل له لا دین له، اون فرد و جامعه، اون گروهی که عقلش درست کار نمیکنه، دین نداره. از یک طرف میفرماد که هل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق چیزی هست؟ خب این دو تا روایت که ظاهرا با هم ناسازگاره دیگه، اگه معنیش درست نفهمی. چون اون روایت میگه عقل معیار دینه، عقل نداری دین نداری ولو عاشقم باش. این روایت میگه دین جز عشق و حب چیزی نیست. خب اینا تناقض اگه درست نفهمی، ولی وقتی درست بفهمی میبینی دو تا روایت داره یه چیزو میگه. این دو تا روایت میفرماد حب مبتنی بر معرفت، یعنی فقط بحثای لغلغ زبان و مباحث نظری فقط نباشه، عشق و محبت و فداکاری و اخلاص. این حرفا رو میزنی و میشنوی بگو، اما اگه یک جایی لازم شد از اموالت بگذری، از آبروت بگذری، اونجا باید حب داشته باشی تا بتونی بگذری. با اطلاعات آدم از چیزی نمیگذره. تو جبهه تا پای خط همه مثل هم بودن، سینه میزدن. من یادم نمیره شب یکی از عملیات ها من بحث کردم که آقا امروز همینجور که همه سینه زدیم، امشب توی خط و فردا صبح تو پاتکا زیر بمباران شیمیایی هم همه همینجوری تا عملیات شروع نشه همه محکم سینه نوکر ابا عبدالله فلان. عملیات که شروع میشه میری تو خط دشمن، یعنی پای او شکست، شکمش دریده شد، باز باید بری جلو. اونجا معلوم میشه کی واقعا نوکر ابا عبدالله هست. نه همینطور زیر کولر نوکر نمیخوان، نوکر جون نوکرشون بود. ظهر عاشورا گفتن شما برو، ما تو کربلا نوکر نمیخوایم، تو کربلا عاشق میخوایم. بعد جون گفت من نوکرت نیستم، من عاشقتم، من شیعتم. برای که سیاه هم میگی برو، میدونست چی بگه امام حسین رو تو منگنه قرار بده، چون خود اینا میدونستن که امام حسین به سیاه و سفیده کار ندارم. گفت برای که سیاه هم داری منو بیرون میکنی که من نباید شهید بشم. فرمودن تو پیش خدای متعال رو سفیدی. گفتن ما عاشورا نوکر نمیخوایم، ما عاشورا مجاهد میخوایم، عاقل عاشق شهادت طلب. گفت من لیاقت دارم خون من با خون شما ها مخلوط بشه یا لیاقت ندارم، اینو به من بگید. امام حسین فرمودن چرا؟ گفت پس من میمونم. و وقتی شهید شد امام حسین بالا سر دو سه تا اومدن از شهدا که سر اینا رو گذاشتن تو آغوش خودشون، یکیش علی اکبره، یکیش هم همین جونه. گفت شما به من بگید که، فقط به من بگید آیا خون من میتونه با خون شما ها مخلوط بشه؟ همین یک سوال به من جواب بدید. فرمودن بله. خب وقت شهید شده، یکی آمدن سر علی اکبر رو آغوششون گرفتن، یکی آمدن سر ای جون رو تو بغلشون گرفتن، گفتن خدایا بدنش رو در عالم معطر کن و چهرش رو سفید، بیض وجهه، رو سفید در قیامت بیاد بیرون. که اینجا رو سفید شد، امتحان درست داد. بنابراین اینایی که من نمیگم، ببینید من نمیخوام بگم اینایی که توی جلسات و اینا همش حرفای عاشقانه و نمیدونم خواب تعریف میکنن، اینا نمیخوام بگم اینا همش بد و غلطه، نه، بخشش هم لازمه، درستم هست، مؤثره. ما خوابای درستم داریم، رؤیای صادقه هم داریم، تحریک احساسات هم در حد معقول درسته. اما اینکه جلساتی بشه که همش همینایه دیگه، یعنی از سر تا ته یعنی دو ساعت همینجوری همین حرفای تو همش، اینا نیست مفاهیم اسلامی. حالا ببینید حضرت رضا علیه السلام چی میفرمان. ببین ما از نماز و روزه مهمتر نداریم دیگه در عبادات و مناسک. فرمودن نماز رکن دینه، فرمودن تمام یک دنیا فعالیت به اصطلاح مذهبی دینی بکن ولی نماز نباشه، این یک ساختمون بدون ستونه، تعلیقیه، میفته میریزه. خب نماز اینقدر مهمه، ولی حضرت رضا علیه السلام ببین چی میفرمان. لیس العبادت و کثرت الصیام و الصلات، عبادت به زیاد نماز و روزه‌ای، به نماز زیاد و روزه زیاد نیست. چیه پس؟ انما، انما یعنی چی؟ فقط، حصر. خیلی عجیبه. انما العباده کثرت التفکر فی امر الله، تنها عبادت حقیقی عبادتی است که مبتنی بر تفکر در امر خداوند باشه. انما گفتن امام، آقا اگه این جمله رو کسی غیر از امام رضا میگفت علیه السلام که بگه آقا نماز و روزه معیار عبادت خودش به تنهایی نیست. انما فقط عبادت حقیقی رکن اصلیش تفکره. اگه غیر از امام رضا این گفته بود شما اصلا میگفتید یه حرف دینیه، میگفتید اینا رو جریان های نمیدونم غیر مذهبی یا التقاطی اینا شاید گفتن، این جریان روشن فکری مثلا گفتن و خیلی براشون تفکر مهمه. ای آقا نماز روزه، بعد انما، قید انما میاری، میگی انما فقط. این هم درس بعدی، درس هشتم چندومه از امام رضا علیه السلام، که تو این جلسات تبلیغ بچه و کلن تو مسیر کار فکری دینی رو مسئله تفکر فی امر الله، فی امر الله که میگن شامله، یعنی تفکر در افعال خداوند، صفات خداوند، احکام خداوند، اقوال خداوند، تفکر در قرآن، تفکر در سنت انبیاء الهی، تفکر در سبک زندگی دینی، تفکر در پاسخ به سوالات و شبهات، تفکر در این که اصل توحید، معاد، نبوت، امامت، عدل، اینا چجوریه؟ اینا رو باید با تفکر ایمان بیاری، نه بدون تفکر. ولی اگر کسی حقیقتاً مبادی فکری روشن، یعنی باور کرده، فهمیده و باور کرده که اینا حرف درستیه، شما تکه تکش کن مسیرش عوض نمیکنه. مناسک مهمه اما اصل نیست. هرچه بیشتر بیندیشید و مسئله براتون روشن‌تر بشه، حقیقی‌تر ایمان میاری و وقتی ایمان آوردی دیگه محال از این جدا بشی، دیگه بندازنت توی مثل گداخته، تو کوره بندازنت، خط عوض نمی کن. اینایی که زمان شاه زیر شکنجه تکه تکه می شدن، حرفشون عوض نمی کردن، برای چی بود؟ اینایی که تو جبهه زیر بمباران شیمیایی بدن ها قطعه قطعه می شد، خطر خالی نمی کردن، اینا برای چی بود؟ برای که مسئله براش روشن بود. اینم یک مسئله، اهمیت تفکر. اصل بعدی فرمودن آموزش دائمی، از آموختن خسته نشید. این تعبیر بعدی حضرت رضا علیه السلام، لا یمل من طلب العلم طول دهره، از گهواره تا گور، یعنی تا لحظه‌ای که دارید از این عالم میرید بیاموزید اصالت علم و آگاهی. خسته نشید از کتاب خوندن، خسته نشید از جلسات، خسته نشید از شنیدن و اندیشیدن و فکر کردن. اینم اصل دیگه در این باب که چگونه خودمون در مسیر باشیم و چگونه بر دیگران بتونیم درست تأثیر بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.